أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسئله 21 این است که اگر اولیای میت متعدد بودن، نحوه تفریق ذمه متوفا چگونه است؟ قبلا روشن شد که اگر میت یک ولی داشت، یک پسر داشت، تکلیف قضای نمازها و روزهای فوت شده به عهده همین یک پسر است، و اگر چند پسر داشت و اینها متساوی در سن بودن، نحوه تفریق ذمه متوفا در اینجا چگونه است؟ آیا تکلیف ساقط است کما عن ابن ادریس، یا ثابت است کما هو المعروف بین الفقها؟ این مطلب اول که در اصل ثبوت و سقوط باید بحث بشود، که در این حال تکلیف ساقط است یا ثابت. اگر ثابت است، بر کی ثابت است؟ اون تکلیف واحد بر همه این اولیا ثابت است به نحو وجوب عینی، یا نه به نحو وجوب کفایی، یا نه به نحو قرعه باید تعیین بشود که بر کی واجب است، یا به نحو توزیع است. چهار قول در مسئله است با رعایت قول ابن ادریس. چهار قول در مسئله است. قول اول آن است که تکلیف ساقط است، برای اینکه مکلف به تفریق ذمه متوفا پسر بزرگتر است. اینجایی که پسر بزرگتر ندارن، اینا چند تا برادرن مساوی در سن، شخص چند تا پسر دارد، دو یا سه پسر دارد متساوی در سن، حالا یا توامن به دنیا آمدن یا هر کدام از مادر جداگانه در زمان واحد به دنیا آمدن. چون اکبر اولاد نیست، منتفی است، تکلیف منتفی است. این قول ابن ادریس. قول دیگر آن است که نه، تکلیف ثابت است، ثابت نیست، لکن به نحو توزیع ثابت است. یعنی چون تفریق ذمه متوفا واجب است و تعیین بعضی دون بعضی ترجیح بلا مرجح است، بنابراین با توزیع کرد. این با عدل و انصاف نزدیکتر است با توزیع کرد. مثلا اگر قضای 10 روز به عهده اوست و اینها دو پسرن، تکلیف توزیع می شود 5 روز جای یکی و 5 روز جای یکی. قول سوم آن است که نه، به نحو واجب کفایی بر همه واجب است. تفریق ذمه متوفا به نحو وجوب کفایی بر همگان واجب است، که هر کدام امتثال کردن از دیگران ساقط است، و اگر هیچ کدام امتثال نکردن همه معاقبن. قول چهارم که از ابن براج نقل شده است آن است که برای یک فرد واجب است تعیین اون با قرعه است. خب گرچه 4 قول در مسئله است، ولی اینها در طول همه، نه در عرض هم، زیرا قول به سقوط را که از ابن ادریس نقل شده است نمی شود در ردیف اقوال دیگر قرار داد. پس بحث در 2 مقام است. مقام اول این که آیا ثابت است یا ساقط. مقام ثانی این است که بر فرض ثبوت آیا به نحو توزیع است یا به نحو وجوب کفایی است یا با قرعه تعیین می شود. اما اون قولی که از ابن ادریس رضوان الله علیه نقل شده است که فتوا به سقوط دادن به استناد این که اینجا اکبر اولاد وجود ندارد، این بحثش قبلا گذشت که اکبر اولاد بودن شرط نیست، بلکه اکبر بودن دیگری یا دیگران مانع است، نظیر لزوم اعلمیت مرجع تقلید. این که میگوین مرجع تقلید باید اعلم باشد، در حقیقت اعلمیت شرط نیست، بلکه اعلم بودن دیگری مانع است. اگر در مرجع اعلمیت شرط باشد، اونجا که مرجع تقلید یک نفر است، ما یه مجتهد واجه شرایط به جامعه شرایط داریم، نه چند تا، خب این که اعلم از دیگران نیست، چون دیگری وجود ندارد تو این اعلم از اون رو باشد. یا اگر دو مجتهد جامع شرایط متساوی داشتیم، هیچ کدام اعلم از دیگری نیستن، پس در این صبر لازمش این است که تقلید جایز واجب نباشد. که معنای این که در تقلید مرجع اعلمیت شرط است، این است که مرجع تقلید باید کسی باشد که دیگری از او اعلم نباشد، خواه اصلا دیگری در کار نیست، مثل جایی که فرض بشود یک مرجع وجود دارد، یا دیگری وجود دارد و نسبت به این مساوی است یا پایین تر است. اعلمیت غیر مانع است، نه اعلمیت مرجع شرط باشد. در جریان اکبر الاولیا بودن هم همین طور است. قضای روزه های میت بر کسی واجب است، بر اون پسری واجب است که از او بزرگتر نیست. این گاهی به عنوان سالبه به انتفاع موضوع است که اصلا پسری غیر از اون نیست، یا نه سالبه به انتفاع محمول است که اینش متوفا پسری غیر از او دارد ولی اون پسرها از این بزرگتر نیستن. بنابراین معنای اکبر الاولیا این شد که هیچ ولی از این بزرگتر نباشد، حالا یا ولی وجود ندارد یا همتای این است. پس فرمایش ابن ادریس رضوان الله علیه که فتوا به سقوط دادن ناصواب است، پس تکلیف ثابت است نه ساقط. حالا که ثابت است، بعضی از صور تکلیف ما میبینیم که خالی از صعوبت نیست. چون بعضی از صور تکلیف خالی از صعوبت نیست، ذهن زیر این سوال قرار میگیرد که نحوه تکلیفی که شارع جعل کرده است چگونه است. مثلا اونجا که نماز یک روز یا یک نماز یا روزه یک روز بر متوفا باشد، ذمه او مشغول باشد، اینجا مشکلی نیست، خب یک روز است ولی انجام بده. و همچنین اگر چند روز باشد و زوج باشد، باز این ولی انجام میداد. و اما اگر فرد بود، مثل این که اون یک روز هم مثل فرد همین اشکال رو دارد، یک روز مثل زوج نیست. حالا اگه 10 روز روزه 10 روز بر عهده او بود، اینم 2 تا پسر داشت هم سن، خب این رو تقسیم میکنن 5 روز رو این 5 روز رو اون، مشکلی نیست. اونجا که یک روز به عهده اوست، یک یا 5 روز یا 9 روز که فرد به عهده اوست نه زوج، این دو صورت ذهن زیر سوال قرار میگیرد که ما چی رو توضیح بکنیم. 2 تا پسر دارد و 1 روز بر او واجب است، یا 2 تا پسر دارد 5 روز یا 9 روز که فرد است بر او واجب است، ما که نمیتونیم توضیح بکنیم که، چون اون یک روز زائد را که نمیشه تقسیم کرد روزه یک رو که بگیم نیمه از روز این پسر بگیرد نیمه از روز اون. اگر 9 روز یا 5 روز روزه به عهده او باشد، ما میتوانیم به 2 تا پسر بگوییم هر کدام 2 روز روزه بگیرید، اما اون روز 5 یا روز 9 این رو به کی بدیم؟ در وجوب کفایی یه محذور دیگری دارد، چون این آیون در توضیح مشکل پیدا کردم به وجوب کفایی رسیده، نظیر این قالب فقها که فتوا به وجوب کفایی دادن همین است، و از اونجا به مستمسک مرحوم آقای حکیم و بعد به فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه مجمعین رسیده است. ببینیم مشکل واجب کفایی چیست. خب به طبع اولی می گفتن به این که اگر چند روز قضا به عهده میت باشد توضیح میکنن، بعد دیدن اگر 1 روز به عهده او باشد قابل توضیح نیست، این 1 روزی کی بگیرد؟ یا اگر فرد به عهده او باشد مثل 5 روز یا 9 روز چگونه توضیح بکنن؟ اگر 5 روز به عهده او باشد و او 2 پسر داشته باشد، هر کدوم 2 روز میگیرن، اون روز 5 رو کی بگیرد؟ این که قابل تبعیض نیست. این نظیر 5 درهم نیست که تقسیم بشود، اون 5 تقسیم بشود. نه، مسامحه در بحث‌های استدلالی مثل ریاضی است، بدون مسامحه است. در مصداق خارجی است که عرف مسامحه میکند، وگرنه فقیه که اهل مسامحه نیست. بسیار خوب، چون ببینید اگر اهل مسامحه بودن این سقول عمیق بین فقها پیدا نمیشد. حالا غیر از فرمایش مرحوم ابن ادریس که فتوا به سقوط داد، این سقولی پیدا شد گرفتار این مشکل علمی شدن. این تونستی بگن یه روز بگیره، خب کی بگیره؟ عرف در موقع امتثال مسامحه میکند، نه فقیه در موقع استنباط. فقیه در موقع استنباط مثل ریاضی میاندیشد. حالا ببینید، اگر این روزهایی که بر عهده متوفا بود زوج بود، این اشکال به ذهن فقها نمی آمد که ما چی رو توضیح بکنیم. گاهی می بینید 1 روز بر عهده میت است، خب این 1 روزی کی بگیره؟ یا فرد بر عهده اوست، مثل 5 روز یا 9 روز بخوان توضیح بکنن نمی توانن. چیار بکنن؟ اول فتوا به توضیح دادن، که اکثر اصحاب فتوا به توضیح میدن. بعد به این اشکال برخورد کردن که اگر 1 روز بود یا چند روز بود ولی فرد، ما چگونه توضیح بکنیم؟ قابل توضیح نیست. لذا آمدن گفتن که به نحو واجب کفایی است. خب از قول اول برگشتن، به نحو واجب کفایی شد. در واجب کفایی هم دیدن یه مشکلی پیش میاد، و این است که در واجب کفایی امتثال بالفرادا یا بالجماعه ممکن است، چه اینکه دفعتن افراد فراوان فرادا بخواهن او را امتثال کنن هم ممکن است. واجب کفایی این است که هر کدام از این مکلفین انجام بدهن امتثال محقق است، از دیگران ساقط است. یک نمونه و تمام نمونه نیست، این یک نمونه. مقوم اصلی این واجب کفایی اون نمونه دوم است، که اگر این تکلیف عمل نشد همه معاقبن. جمع بین این دو نشانه وجوب کفایی و واجب کفایی بودانه. اولی به تنهایی اگر در یه شعی پیدا بشود نشانه وجوب کفایی نیست، مثل اون جایی که تبرع در همین جا. خب تبرع هم که گفتیم میشود. الان اگر ذمه متوفا به نماز یا روزه مشغول بود و یه بیگانی که جز طبقات ارث نیست تبرعاً لله آمده ذمه متوفا را تفریق کرده است، خب تکلیف امتثال شد، ذمه تفریق شد، بر ورثه چیزی واجب نیست، در حالی که اون شخص متبرع مکلف نبود. فعل او صحیح است، ذمه متوفا تبرئه می شود و اولیا هم دیگه مشغول ذمه نیستند. پس صرف تفریق ذمه و صحت عمل و از بین بردن زمینه نشانه وجوب کفایی نیست. حالا اونجا که واجب عینیست واجب کفایی هم نیست، مثل اینکه شخص 1 پسر دارد، اینجا دیگه واجب عینیست دیگر. یکی از دوستان متوفا آمده برای اون روزه یا نماز رو قضا به جا آورده و ذمه متوفا را تبرئه کرده، خب ولی هیچی نیست اینجا، و اون هم تکلیف هست، اون تکلیف استحبابی، چون تبرع بالاخره تکلیف صحیح هم هست، ذمه متوفا تبرئه می شود و قهرن ذمه مکلف ولی هم تبرئه خواهد شد. پس صرف این که اون عمل صحیح باشد، ذمه متوفا تفریق شده باشد ولی ذمه‌اش مشغول نباشد، اینا نشانه وجوب کفایی نیست، چون اینا از بیگانه هم برمی آید. اون اماره خاص آن است که اگر امتثال نشود، اون که معاقب می شود معلوم می شود که مکلف است. خب بنابراین اگر اولیا متعدد باشند، این تکلیف متوجه کیه؟ هر کدام از اینها البته انجام بدن، ذمه میت تفریق می شود و دیگه کسی سایر اولیا هم راحت. اعمال کی باید انجام بدهد؟ اگه به نحو وجوب کفایی ما ترسیم بکنیم، در واجب کفایی بالفرادا یا بالجماع بالوحده یا بالتعدد فی زمن واحد تکلیف قابل امتثال است. مثل اینکه نماز میت واجب کفایی است. بعضی از امور است که تعدد پذیر نیست، نظیر دفن میت. حالا نماز میت که واجب کفایی است، سه جور قابل امتثاله. یکی اینکه یه شخص معین نماز میخواند، یکی اینکه 10 نفر بالجماعه میخوانند، تارتن سالسه 10 نفر فرادا فی زمن واحد میخوانند، با هم شروع میکنند و با هم قطع میکنند. در همه این موارد میگن این واجب کفایی است و امتثال هم شده، هر کدام هم قصد قربت میکند و نیت. اما در اینجا آیا میشود 2 نفر یا 3 نفر، 3 تا پسر دارد یا 2 تا پسر دارد، اون یک روز را با هم روزه بگیرن؟ میتونن؟ روزه که نظیر صلات جماعه نیست، آیا تعدد پذیر است؟ یعنی دوتایی با هم روزه بگیرن؟ مال کدوماشون صحیحه؟ کدوم یکی از این تفریق ذمه میکنه؟ اونی که در ذمه متوفاست یه نماز یه روزه است. الان 2 روز روزه گرفتن، برای اینکه 2 نفر با هم روزه گرفتن، در عرض واحد هم گرفتن، عند تبین خیطین نیت کردن ثم اتم الصیام الی اللیل افطار کردن، کدوم یکی از اینها روزه است؟ وقتی میبینن به این که نشانه های وجوب کفایی در این نیست، اونگاه نظیر ابن براج فتوا به تعیین میدن، فتوا وجوب عینی میدن، میگن نه، بر یکی از اینها واجب عینی است، منطقه با قرعه معلوم میشه. روی فرمایش ابن براج که دیگران موافق او نبودن نقدی وارد شده است که این روایات قرآن مال تضام حقوق است. اینجا هم از قبیل تضام حقوق است، راه دارد برای این، لکن اصحاب در این گونه از موارد تضام حقوق که شبهه حکمی هم او را همراهی می کند عمل نکردند. و اگر ما نیازمند باشیم در استناد به قانون قاعده قرآن به عمل اصحاب، اصحاب اینجا عمل نکردن، در این موارد به قرآن عمل نمی کنن. نه خب الان 2 تا پسر دارن، اگر چون چه تقسیم بخوام بکنن چجوری تقسیم بکنن؟ اگر فرد باشد چجوری تقسیم بکنن؟ کی باید بگیره؟ 2 تا حرفه. خب وقتی که شارع مقدس میفهمد بگیرن، اینکه تیر در تاریکه نیست، اینکه مبهم سخن نمیگوید، به کی خطاب میکند؟ بگد بگیر. آخه اینجا 2 تا نماز است، اینجا 1 نماز است، اونجا 1 نماز باشد اونجا هم همینطوره دیگه. اونجا اگر 1 نماز صبح فوت شده باشد، اونجا هم الکلام. اگر اونجا هم نماز 1 روز فوت شده باشد، نماز یومی، یعنی که 5 تا نماز است، ظهرین و مغربین و صبح، این 5 تا نماز را این دو تا پسر چگونه توضیح کنن بین خودشون؟ الکلام الکلام با تکلیف متوجه کیه؟ بسیار خوب، اگه خواستن با هم انجام بدن آیا وجوب کفایی در این گونه از موارد هست؟ بسیار خوب، شخص که ذمه‌اش بیش از یک نماز صبح نبود، الان دو تا نماز صبح خوندن، فرض کنید با هم دو تا هر کدام دارن نماز صبح میخونه از طرف میت، ذمه میت به یک نماز صبح مشغول بود، الان دو تا نماز میت است، دو تا نماز صبح است، کدام یک واجب است؟ آخر کدام یکی صحیح است؟ یکی از بر عهده میت بیش از یک نماز صبح نیست، الان دو تا نماز صبح خوندن، کدام یک صحیح است؟ نه، اصلا شارع مقدس سخن در شکار شارع مقدس است، سخن در نحوه بیان شارع مقدس است که شارع مقدس چی رو حکم کرده، سخن در مقام اشتغال که نیست، تا ما بگویم به این که الان احتیاط میکند مافی ذمه، میدوند در ذمهش هست اما نمیدونه چی در ذمهش است، سخن در نست که شارع مقدس چگونه حکم کرده، متوجه کی شده؟ کدوم یک واجبه؟ مشکل این است که بله مشکل این است که مشکل این است که کدام یکی از اینها واقعا واجب است، کی مکلف هست؟ شارع مقدس که رها نکرده حکمش رو، که آخه به کی امر کرده که شما اینجا بیاری؟ قصد وجد لازم نیست، ولی ذمه متوفا یک نماز است، الان دو تا نماز خونده، کدام یکی از اینها برای تفریق ذمه میت آماده است؟ درسته، اونجا سر این که اصحاب درباره تبرع فتوا به کفایت دادن آن است که ذمه میت مشغول است، این متبرع ذمهش مشغول نیست، تبرعاً ذمه میت را تبرعه می کند، مثل اینکه کسی بدهکار است، از مال او باید بردارن، وصی او ولی او ذمه میت را تبرعه کند، ولی یکی از دوستان او تبرعاً ذمه متوفا را تبرعه می کند، اما ذمه متوفا مشغول هست، اما در اینجا ذمه متوفا به نماز یک روز یا مثلا نماز صبح یا به روزه یک روز مشغول است، دو نفر دارن تکلیف رو امتثال میکنن، دو نفر با هم دارن روزه میگیرن، ما اگر بتوانیم درباره واجب کفایی این نحوه را ترسیم بکنیم، به تصور بکنیم، به بپذیریم، در مقام ما هم میپذیریم. خب در بین اقوال چهارگانه قول مرحوم ابن ادریس ناتمام بود، فرمایش ابن براج که دستور به قرعه دادن از جهت دیگر هم ناتمام است، گذشته از اینکه به روایات قرعه در خصوصی مقام عمل نشده، مشکل دیگر هم است که قرعه برای تعیین امر مشکل است، یعنی ما یه واقعی داریم مجهول، میخوام او رو معلوم کنیم، در اینجا واقع معلومی نداریم که پیش ما مجهول باشد و واقع خودش معلوم باشد، قرعه برای اون درهم ودعی و مانندان هست، درهم ودعی اینطور بود که دو نفر هر کدام یک درهم رو پیش اون امین به عنوان ودیعه گذاشتن، بعد یکی رو دزد برد، یکی هم گم، یکی گم شد مثلا، معلوم نیست که این درهمی گم شده مال زید است یا مال عمر. واقعا اون درهمی که موجود است واقعا بلاخره یا مال زید است یا مال عمر، چون این خارجی است و اینا چون نمیدونن قرعه میزنن. سیابی که به قصدارها میدن هم همینطوره، دو نفر جامعشون دادن یه قصار و رختشوی بشوید و شبیه هم بودن، یکی گم شد، اون که گم شد واقعا معلوم هست که مالکیه، اونی که موجود است واقعا معلومه که مالکیه، چون شبیه هست، اشتباه شده، نه قصار میدونن نه صاحب جامعه، میگن در این گاز موارد قرعه بزنید، یعنی یه واقع معلومی دارد به پیش مکلف مجهول است، با قرعه اون معلوم واقعی رو تعیین میکنن. اما در این گونه از موارد میگن ما معلوم واقعی نداریم، اصلا یه شخصی مکلف به این کار نیست. اگر ادله قرعه توسعه پیدا کند، چون که تو بخشای همین قانون اساسی هم این طوره که در دوره اول فقهای ششگانه شورا نگهبان که دوره شش سال است، بعد از دوره اول سه نفر به قید قرعه خارج می شوند، برای که همیشه فقهای شورا نگهبان یه عده افراد سابقه دار باشند. خب در اینجا به هم چیزی هست که واقع معلومی نبود و معذاره با قید قرعه عمل کردند، لیکن بنای این بزرگان به این است که قرعه برای تعیین چیزی است که واقعا معلوم است و اندن مکلف مجهول. اگر قرعه این طور باشد فرمایش ابن براش تام نیست، و اگر نه قرعه عام از این باشد که واقع معلوم داشته باشد یا واقع معلوم نداشته باشد ولی باید جایی به او استشهاد کرد که مورد عمل اصحاب باشد، اصحاب در اینجا به قرعه هم فتوا ندادن، چون اکثر اصحاب یا به نحو وجوب کفایی فتوا دادن یا به نحو توزیع. نه غیر از ابن براش کسی فتوا با در همه نه دو طرف است، در خصوص قضای نماز و قضای صلات فقها همین عربه است، با حواشی عربه کسی مخالفت نکرده، جا برای قرآن نیست. حالا در بحث های دیگر به فقره فتوا دادن که دیگران هم چو عمل کردن در مسئله قضای نماغوزه. در چه مسئله؟ قضای ولد اکبر، اینجا که گفتند همه فتواشون مطابق با عروه است. عرض آن است که این مشکل اونها برای همین وجوب کفایی بود. حالا اگه ما توانستیم درباره وجوب کفایی راه حل پیدا کنیم میشه وجوب کفایی، و اگر نشد چاره جز توزیع نیست. همسن که مشخص است که یعنی کسی که نه اند انعقاد نطفه، اند میلاد. حالا ممکن است که دو نفر بدون تقدم و تأخر فرض بشد به دنیا آمدن، یا اینکه از دو مادر به دنیا آمدن، دو تا پسرن که از دو مادر همزمان به دنیا آمدن. بله خیلی خوب، بسیار. نه حالا اگر دو فرزند از دو مادر بودن میشه دیگه. خب بنابراین اگر ما توانستیم وجوب کفایی را به یک نحوی ترسیم بکنیم، همون وجوب کفایی اولاست نه توزیع. در وجوب کفایی اونجا که سه صورت تصویر شد، مثل این که کسی به تنهایی نماز میت میخواند، یا به جماعه نماز میت میخوانند، یا ده نفر فرادا دفعتا واحده بر میت نماز میخوانند. گرچه همه اینها مکلفن، اما به چی مکلفن؟ به یک صلات مکلفن. به یک صلات، نه بیش از یک صلات. اونجا که یک نفر میخواند که خب یک صلات است، اونجا هم که به جماعه میخوانند سبقه وحدت دارد، اما اونجایی که ده نفر با هم نماز میخوانند شما چگونه تترسیم تصور کردید؟ اونجا همه اینها مکلفن، اما مکلف به یک عمل است، مکلف به یک تعالی یختار و عهده هما. در باره نماز معاده اونجا گفتن ان الله سبحانه و تعالی یختار و احبه هما، کسی نمازی رو فرادا خونده بعد دوباره همون نماز را اعاده میکند بالجماعه، صلات معاده کدومیش مقبوله؟ کسی نماز اورش خونده دید ادی آمدن نماز نخوندن، به او پیشنهاد دادن که شما نمازتون رو اعاده کنید ما بالجماعه بخوانیم، خب این صلات معاده است. این شخص دو تا نماز ظهر خونده، کدام یک نماز ظهر اوست؟ دومی هم نماز ظهر اوست. ان الله سبحانه و تعالی یختار و احبهما، هر کدام که ارجح بود میپذیرد. خب مشابه این رو که ما داشتیم در اون جایی که ده نفر دفعتن واحدتن بر یک میت نماز میخوانن، گرچه مکلف متعدد است ولی مکلف و به که یکیه، که یک نماز نماز باید یکیش واجب دیگه. اونجا ان الله سبحانه و تعالی یختار و احبها، هر کدام از اینها محبوب تر بود او رو میپذیرد. در اینجا هم به شرح ایزن مکلف ها متعددن، مکلف و به واحد است، با هم دارن به جمع میارن. ان الله سبحانه و تعالی یختار و احبها، هر کدوم خالص تر بود خدا قبول میکنه. همه معاقب است، چون مجموع کفایی تأیید میکنه این مطلب را دیگه، چون همه معاقبن معلوم شد به نحو توزیع نیست، به نحو واجب کفایی است. اگه به نحو توزیع باشد کسی مثلا میتی ده روز روزه نگرفته به دو تا پسر دارد، این پسر سهم خودش گرفته پنج روز غذا به جا آورد، اون دیگری سهمش به جا نیاورد، اون پنج روز مونده، لازمش این است که این پسر معاقب نباشد، این که بنابر توزیع، در حالی که نه اینم معاقب است، معلومشه به نحو وجوب کفایی است. بنابراین اگر ما در وجوب کفایی معیار را وحدت مکلف و به دانستیم، تعدد مکلف و مکلف ها ضرری نداشت، اینجا هم همون رو می شود. این پس تصویر پذیر است، نص خاص که نیامده تخصصا هیچ چیزی رو که مخالف با دلیل اولی باشد، که این سقوطش مشروط به شرط متأخر است، مادامی که سعرات معاده نیاید. اونی که داریم این از ان الله سبحانه و تعالی یختار و احبه ما، دومی شد نماز جماعت باشد و خالص‌تر باشد خدا او را قبول کند. تا وقت باقی است فرصت تجدید هست. اگر چنین چیزی ما در شرع داریم که ان الله یختار و احبه ما، این ان الله یختار و احبه ما تعبیر مرحوم آخوند است در کفایه تبعاً للنص، این عبارت کفایه است مرحوم آخوند دیگه، ان الله سبحانه و تعالی یختار و احبهما تبعا للنص تو کفایه آمده، این بزرگوار که از خودش نگفت که. پس نص فرموده ان الله سبحانه و تعالی یختار و احبهما. خب پس چرا دیگه در نماز معاده چطور است؟ هر کدوم شد ذمه همه تبرئه شده است، هیچ کدوم هم معاقب نیست، مثل که یکی خونده همه شون در امتثال، بله در این سر به معنای اهم، در اون امثال معنی اهم، نه امثال معنی اخص، امثال معنی اخص ماره کسیست که احب بشه انجام داده. بنابراین در امور عرفی که ما همچه مثالی داریم، حالا فرض کنید یک کسی پنج درهم بدهکار بود، همزمان دو نفر آمدن اون ذمه او رو خواستن تبرئه بکنن، منتها اونجا چون عین خارجی است به اون بستونکار بیش از این حق ندارد، بغیر باید برگرداند، ولی برای بستونکار این مهلت هست، این قدرت هست که هر کدام رو خواست بپذیرد. در این جهت با ممثل یکی است. پس بنابراین ما یه همچین نمونه تو فقه داریم. وقتی همچین نمونه تو فقه داشتیم که می شود فرادا او بالجماعه قوم متعددن امتثال بشود، ما در اینجا بگیم همین طور است. بله حبه مال اکبر الاولاد، اون چون عین خارجی است ممکن توضیح بشه، تقویم میکنن عین خارجی است، عین خارجی است تقسیم میشه. استیجار که واجب نیست، حالا استیجار مسئله 22مه. نه استیجار که بر اینها بالاصاره واجب نیست، اینا میتوانن اجیر بگیرن. نه اولا و بالاصاله تکلیف متوجه کیه؟ اولا و بالاصاله تکلیف متوجه کیه که باید توضیح کنه؟ اگر توضیح باشد بله استیجار است، اما اگر به نحو وجوب کفایی باشد نه. بنابراین چون به نحو وجوب کفایی تصویر دارد، نمونش هم در فقه هست، بنابراین ظاهرش به نحو وجوب کفایی است، چه یک روز باشد چه چند روز، اون چند روز چه فرادا، چه زوج باشد چه فرد. یختار و ایه هما شد، هر کدوم رو که خواست، بالاخره همه اینها قابل اتصالن، مثل همون نماز فرادایی که به جماعه معاهده شده است و هر دو یکسان بودن، هیچ کدوم احب نبودن، هر کدوم رو که چون شعار مقدس خودش اجازه داد که نماز فرادا را انسان به جماعه عاده بکنن. حالا اگر خلوص هر دو یکی بود، خب ان الله سبحانه و تعالی یختار احد ایها ما شاء، اینجا هم اینطوره. خب بله دیگه، منتها یک ولی موضوعش نه مکلف، اینها مکلفن، ولی مکلف و به واحد است، مکلف و به صلات بر این میت است. همین مکلف ها متعددن، نیابت هم نیست، اصالت هم هست، اونم به یک تکلیف، به یک امر مکلفن. در جریان محل بحث هم اشتغال ذمه میت موضوع شد که این اولیا مکلف بشوند به تفریق ذمه متوفا. بله اون موضوع است، بنابراین ما یه موضوع داریم که اشتغال ذمه متوفا باشد، این مطلب اول. مکلف ها متعددن که مثلا دو پسر یا سه پسر هست، مکلف و به هم واحد است و اون تفریق ذمه حاضر میت است. اشتغال ذمه میت موضوع است، مطلب اول. تفریق ذمه میت مکلف و به هست دو، مکلف ها متعددن سه. خب این سه پسر یا این دو پسر مکلفن به تفریق ذمه که مکلف به واحد است. اشتغال ذمه میت موضوع است، لذا اگر بیگانه ای آمده تبرعاً ذمه میت را تبرعه کرده است، اولیا دیگه تکلیف ندارن، نه برای اینکه امتثال کردن، برای اینکه موضوع منتفی شده. مثل اینکه بیگانه آمده دین بدهکار را داده که اصلا اولیا دیگه مکلف نیستن. نه لازم نه، فرق اساسی اینجا اینه که در نماز میت ذمه میت مشغول نیست، اما خود میت بودن موضوع است. ما یه موضوع داریم که جنازه است، که بدن المسلم، این موضوع. حالا اگر این رو آب برد، موضوع منتفیه. بدن المسلم، جنازت المسلم، این موضوع است. حالا این رو آوردن اینجا، دفعتا سیلی رو برد، نماز میت هم ساقطه. در اینجا در نماز میت یه جنازت المسلم داریم که موضوع است، یک صلات بر میت داریم که مکلف و به است، یه سلسله افراد داریم که مکلفن، مکلف متعدد، مکلف و به واحد، جنازت المسلم هم موضوع. اگر این موضوع را سیل برد تکلیف هم ساقط است. در مقام هم به شرح ایزن ذمه میت مشغول است، اشتغال ذمه میت موضوع است، این یک. تفریغ ذمه مکلف و به است، دو مأموران به تفریغ که اولیای میتند مکلفند، سه حالا اگر بیگانه آمده روز برای میت روزه قضایش رو بجا آورده ذمه اشتغال ذمه برطرف کرده، موضوع منتفی است، اصلا به هیچ که واجب نیست. عمده آن است که ما یه موضوع داریم که اگر منتفی شد تکلیف هم منتفی میشه، مکلف و به داریم واحد است، مکلف داریم متعدد، همونطوری که تو نماز میت قابل ترسیم است، اینجا هم قابل ترسیم است. الحمدلله رب العالمین.